بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر دوم. و یعیده انه ما نقل عنها وجوب التشبیه صریحا و یبعد وجوب الرفع به ما عدم وجوبه. بحث در این بود که آیا در وقت گفتن تشبیه لازم است که دست رو به طرف صورت یا تا گوش بالا ببریم یا اینکه این کار مستحبه. از سید مرتضی نقل شده بود، دیگران غالب استحباب، مشهور غالب استحباب شدن، از سید مرتضی نقل شده که ایشون واجب میدونه این کار رو. ما بعد از اینکه کلامیشون رو نقل کردیم گفتیم که نظریشون رو توجیه میکنیم و این چنین میگیم که مرادشون از وجوب استحبابه. شاهدم اینه که ایشون کثیرن وجوب میفرمایند و استحباب اراده میکنند. اینجا هم از همون موارد باشد که وجوب فرمودند و استحباب اراده کردند. بنابراین سید مرتضی هم مخالف مشهور دیگه قرار داده نمیشه با این احتمالی که ما دادیم. تا اینجا در جلسه قبل گفته بودیم، حالا میخوایم این احتمال رو تأیید کنیم. احتمال این بود که مرادیشون از وجوب استحباب باشه و در نتیجه ایشون قائل به استحباب رفع بشه. تأییدی که ما میکنیم اینه که ایشون تشبیه رو واجب ندونسته در اینجور مواردی که داخل نمازیم. تشبیهات الاحرام رو واجب دونسته اما تشبیهات داخل نماز رو واجب ندونسته. شخص میتونه این تشبیه رو ترک کنه. خب وقتی که تشبیه واجب نشده چگونه وصف تشبیه یا حالت تشبیه واجب میشه که رفعیت باشه؟ وقتی اصل تشبیه واجب نیست اون حالتش هم واجب نیست. ایشون اگر به وجوب تشبیه قائل نیست چگونه به وجوب رفعیت قائله؟ همونطور که در تشبیه قائل به استحبابه، در رفعیت هم قائل به استحباب باشه. منتها چون عادتش اینه که گاهی به جای استحباب وجوب میگه، در رفعیت تبدیل به وجوب کرده. این معید رو هم که توجه کردید ما میاریم علاوه بر اون شاهدی که داریم. میشون شاهدش اینه، شاهد این توجیه ما اینه که کثیراً وجوب میگه و استحباب اراده میکنه. این شاهد ماست. معیدی هم میاریم و معید اینه که مرحوم سید قائل به وجوب تشبیه نشده و چگونه قائل به وجوب رفعیت به تشبیه میشه؟ ممکن نیست از واجب نباشه، صفتش واجب باشه. پس این که ایشون صفت رو واجب گرفته با توجه به اینکه اصل رو مستحب گرفته نشون میده که اون صفت هم مستحب بوده پیشش، منتها به جای استحباب تعبیر به وجوب کرده. صفحه 139 سطر دوم. و یعیده، یعنی یعیده این احتمال را. احتمال این بود که سید اراده کرده باشد استحباب رو ولی وجوب به جای استحباب به کار برده باشد، یعنی وجودی که در کلامشون امر بر استحباب بشه. این محتمل بود. این محتمل رو تایید میکند انه، این که شأنین است، ما نقل عنه وجوب تشبیه صریحا، از سید مرتضی وجوب تشبیه به طور صریح نقل نشده. ایشون قائل به وجوب تشبیه نبوده، قائل به استحباب بوده. و یبعد وجوب الرفع بهی ما عدم وجوبهی و جعل ذلک شرطن. جعل ذلک شرطن رو ما عطف میگیریم بر وجوب و رفع به، بنابراین یبعد و بر سرش داخل میشه. اینطور معنا میکنیم بعید است که واجب باشد رفع ید به تکبیر در حالی که اصل تکبیر واجب نیست. بعیده که اصل تکبیر واجب نباشد و رفع ید به تکبیر که حالتی برای این اصل است واجب باشد. و یب ادو جعل و زالک شرطا، بعید است که ما مشروط رو واجب ندونیم و رفع رو شرط قرار بدیم، بگیم این شرط واجبه. خب اصل مشروط که واجب نیست، یعنی تکبیر که اصل واجب نیست، چگونه این شرطش رو واجب میدونید؟ مشروط واجب نیست، شرط چگونه واجب، چگونه واجب میدونید؟ پس و بعید از قرار دادن ذالک یعنی رفع ید به تکبیر را شرطن برای تکبیر. این و لحاظا قال شهید رو توجه کنید که لحاظا اشاره به چیه. آنچه ما در این یعید رو گفتیم این بود که وجوب رفعیت با عدم وجوب تکبیر سازگار نیست. این عدم سازگاری رو ما گفتیم که وجوب رفعیت با عدم وجوب تکبیر نمی‌سازه. یه جوری باید توجیه کرد، ما اینطور توجیه کردیم که در وجوب رفعیت تصرف کردیم و گفتیم که وجوب رفعیت به معنی استحباب رفعیته. بعضی ها در عدم وجوب تکبیر تصرف کردن، گفتن اگر رفعیت به تکبیر واجب است پس خود تکبیر هم واجب باشه. یعنی اینطوری کلام سید رو توجیه کردن. بالاخره چه ما که اینطوری توجیه کردیم، چه دیگران که اونطوری توجیه کردند، هر دو ناسازگاری رو فهمیدن بین وجوب رفعیت و بین عدم وجوب تکبیر ناسازگاریه. هر دو مون فهمیدیم، ما این ناسازگاری رو خواستیم دفع کنیم، چون ناسازگاری فهمیدیم خواستیم دفع کنیم، گفتیم که مراد از وجوب رفع استحباب رفع. پس بنابراین استحباب رفع با عدم وجوب تکبیر منافاتی نداره. مرحوم شهیدم همین ناسازگاری فهمیده، از اون طرف خواسته حل کنه، گفته سید مرتضی اگر قائل به وجوب رفعه پس معلوم شه قائل به وجوب تکبیر هم هست، بنابراین تکبیر رو مستحب نمیدونه، اونو واجب میدونه، رفع هم واجب میدونه. ببینید مرحوم شهید هم در رفع ناسازگاری میکنه با این بیان و ما هم داریم رفع میکنیم. با این توضیح که دادم معلوم شد و لحاظا مشاران الهیش چیه. و لحاظا یعنی این که بعید است وجوب رفع به تکبیر با عدم وجوب تکبیر، بعید است، این دوتا با هم جمع نمیشن، ناسازگارن. به خاطر همین است که شهید رحمه الله گفته که ان سید مرتضی قائل به وجوب تکبیر است ایزن، این همونطور که قائل به وجوب رفعه، همونطور که قائل به وجوب رفعه قائل به وجوب تکبیر هم است. چرا قائل به وجوب تکبیر ظاهرن یا که انهو؟ زیرا معنا ندارد که کیفیت واجب باشد در حالی که اصل استحباب داره. این همون تنافی است که ما گفتیم، وقت ما به اون صورت توجیه کردیم، شهید به صورت دیگه توجیه میکنه. و فیه تعمل المعلوم، ایشون این جمع قبول نمیکنه، این توجیه شهید قبول نمیکنه، یه درش تعملش هم معلومه، یعنی روشنه که نمیشود اصل و طبق فرع توجیه کرد. ما برعکس عمل کردیم، ما فرع و طبق اصل قرار دادیم و تابع اصل قرار دادیم، گفتیم اگر اصل استحبابه پس فرع هم که رفعیت اونم استحبابه. از حکم اصل حکم فرع به دست آوردیم، حکم اصل استحباب بود، ما حکم فرع هم که رفعیت بود از این استحباب به دست آوردیم. شهید برعکس کرده، از فرع حکم اصل به دست آورده، یعنی گفته چون رفعیت واجب است با این که رفعیت فرعه پس تکبیر که اصل میشه واجب. شهید از فرع به اصل رسیده، ما از اصل به فرع رسیدیم، کار ما طبیعی تر از کار شهید، بنابراین فیه در کار شهید تعمل معلوم. تمام شد. بعد از این که حرف سید مرتضی و توجیهشون رو تموم کردیم، دوباره برمیگردیم با آنچه که قبل از حرف سید مرتضی میگفتیم. ما داشتیم دلائل اقامه میکردیم برای این که رفعیت واجب نیست. اصل رو گفتیم، شهرت رو گفتیم، احتمالات فعل آیه رو گفتیم، بعض الاخبار داله رو گفتیم، بعد دو مرتبه روایات اخیره رو گفتیم که رفعیت رو زینت و صلات میدونست. حالا میگیم و یدل علی عدمهی ایزن بعض الاخبار، یه دلیل دیگه اضافه میکنیم به دلایل قبلی، دلالت میکند علی عدمهی یعنی علی عدم استحباب، علی عدم وجوب رفع ایزن، یعنی علاوه بر اون دلایل قبلی دلالت میکنه بعض اخبار. بعض اخبار دیگر هم داریم که اونا دلالت میکنه برای اینکه رفعیت مستحبه، نه اینکه واجب باشه، بر عدم وجوب دلالت میکنه.
مایه
چهارم،
یعنی
تدریم مایه چهارم، مایه چهارم، بعضی اخباری که قبلا میگفتیم درسته، فرمای شما. بعضی اخباری که قبلا میگفتیم در وجودی صفحه قبل گفتیم بعض الاخبار داله علی ترک که دلالت میکنن برای اینکه امام در وقت خوندن ترک کردن و نگفتند، از نگفتن امام استحباب استفاده کردن. اما در اینجا یدل علی عدم وجوب، ایزن بعض الاخبار که دلالت بر عدم وجوب داره، نه از طریق نگفتن، نه از طریق فعل امام به دست آورده باشیم. در اون بعض اخبار از طریق فعل امام به دست آوردیم، امام داره به محمد تعلیم میده، در این حال میبینیم خودشون تکبیر نگفتن، معلوم میشه واجب نبوده که نگفتن. در این یدل علی عدم هی ایزن بعض الاخبار، یعنی کلمات اخبار دلالت دارد بر اینکه این تشریف رفعیت واجب نیست، اون فعل امام دلالت داشت، اینجا کلمات دلالت داره. پس فرق میکنه این بعض الاخبار و اون بعض الاخبار. میتونیم این یدل رو هم، یدل علی عدم هی ایزن بعض الاخبار رو طور دیگه معنا کنیم که دیگه لازم نباشه یدل رو عطف بگیریم بر اون قسمت های رفعی، بعدم بگیم فاصله شده بین این یدل و اون قسمت های رفعی، اینطور میتونیم معنا کنیم. و یدل رو عطف بگیریم بر فیه تعمل و معلوم، یعنی در این جمعی که مرحوم شهید برای کلام سید مرتضا کرده تعمله، علاوه بر این در جمعی که شهید کرده تکبیر بنابر نظر سید مرتضا واجب اعلام شده، در حالی که یدل علی عدم وجوب تکبیر ایزن بعض الاخبار. ایزن یعنی همونطور که دلالت میکند بر عدم وجوب رفع، همچنین دلالت میکند بر عدم وجوب تکبیر بعض اخبار. پس بعض اخبار دلالت میکنن بر عدم وجوب تکبیر، بنابراین سید مرتضی هم نمیتواند به وجوب تکبیر قائل شود. پس این جمعی که شهید کرده و این توجیهی که شهید برای کلام سید مرتضی دارد، جمعی است و توجیهی است که با این بعض اخبار نمیسازه، چون بعض اخبار وجوب تکبیر رو قبول نکردن، عدم وجوب تکبیر گفتن. پس شاید مرحوم سید مرتضی هم تابع این بعض اخبار باشد و نتیجتا ایشون هم غالب وجوب تکبیر نشده باشه. پس جمع مرحوم شهید با نظر خود سید مرتضی شاید نسازه. گذشته از این که در این جمعی که شهید کرده تأمل است، این مشکل دوم هم داریم. پس یدل علی عدم ایزن بعض الاخبار رو دجور معنی کردیم، هم مرتبطش کردیم به بحث قبل، هم این که مرتبطش کردیم به این کلام شهید. هر دفت درسته
کلام سهید ما همون تکبیرات و احرام یه موضوع هست بس برای خوش اینا نمیتونیم لحاظ کنیم که بگیم چون داره خوش من همین تکبیرات و احرام رو میگیم در مقام تکبیرات رو رفعیت بشه.
یعنی شما میفهمید که ما بگیم سید مرتضی فقط داره حکم تکبیرات الاحرام رو نقل میکنه، حکم بقیه تکبیرها رو نمیگه؟
هر تکبیری که واجبه رفت واجبه، هر تکبیری که مستحبه.
باید ببینیم کلام ایشون چیه، جوری که مرحوم معقل اردبیلی نقل کرده این نیست. یعنی مرحوم معقل اردبیلی کلام سید مرتضی رو اختصاص به تکبیرات الاحرام نداده و الا اصلا نمیامد بحث کنه که خود تکبیر واجب نیست. مسلم سید مرتضی تکبیرات الاحرام رو واجب میدونه. بنابراین این که میگه سید مرتضی مرحوم معقل داره میگه سید مرتضی که به وجوب تکبیر نکرده، حتما معلومه که مرادش تکبیر غیر تکبیرات الاحرامه، ولی در تکبیرات الاحرام که همه که وجوب کرده نمیشه سید مرتضی حکم نکرده باشه. بنابراین سید مرتضی اگر حکم به وجوب نکرده در همه تکبیر هاست، وقت استثناء میکنیم تکبیرات الاحرامو که حتما در اون مجموعه وجود کرد. تمام شد این بحث ما. ما در مقارنات صلات بحث کردیم و بعضی چیزا رو گفتیم واجبه، اما الان در این نوع ششم از بحث مقارنات صلات بیرون آمدیم. بنابراین اگر مرحوم محقق در اینجا میگه که استحباب تعوض از سوره دو تا سوره آخر قرآن به دست میاد، نباید بگیم بحث در مقارناته. درسته تعوض یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، این بحث در مقارنات نمازه، ولی چون ما از بحث مقارنات بیرون آمدیم این کلامشون نباید مربوطش کنیم به بحث مقارنات. یا بعد که میگه استحباب استغفار فهمیده میشود در نماز، این هم نباید مربوطش کنیم به مقارنات نماز، چون از بحث مقارنات بیرون آمدیم. ولی ایشون یعنی مرحوم محقق این دو جمله اینجا داره، یکی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در نماز مستحبه، یکی میگه استغفار کردن مستحب. البته استغفار رو همچنین استحباب تعوض رو اختصاص به نماز نمیگه، ولی چون بحث ما در نمازه من دارم عرض میکنم که در نماز میگه، ولی اختصاص نمیگه. خب به چه مناسبت این بحث اینجا مطرح کردی که یمکن فهم و استحباب تعوض یا یمکن فهم و استحباب استغفار؟ به چه مناسبت اینجا بحث شده؟ آیه ما داره فصل لرب بکر ونهر. از این آیه استفاده نمیشه که استغفاری یا تعوضی در نماز داشته باشید، ولی وقتی که ما بحث در رفعیت به خاطر تکبیر کردیم، یکی از تکبیر هم تکبیرات الاحرامه، پس رفعیت در تکبیرات الاحرام یکی از مستحبات به حساب میاد. وقت ما در قبل و بعد تکبیرات الاحرام هم استغفار قبل داریم، تعوض رو بعد داریم. بعد این که تکبیرات الاحرام قبل از تکبیرات الاحرام استغفار میکنیم، بعد از تکبیرات الاحرام هم تعوض میکنیم، بعد وارد حمد میشیم. پس وقتی بحث به اینجا رسید که رفعیت در تکبیر از جمله تکبیرات الاحرام حکمش استحباب است، خوبه که ما درباره قبل از تکبیرات الاحرام که استغفار است و بعد از تکبیرات الاحرام که تعوض باز بحث کنیم. این هم میخوام بگیم مستحب. از کجا استحبابش فهمیده میشه؟ استغفار و استحبابش رو از سوره نصر میفهمیم که وستغفر هنه هون کانو تبابا. تعوض رو هم استحبابشون از اون دو سوره آخر قرآن قول اعوذ برب الفلق و قول اعوذ برب الناس میفهمیم. این بیانی چیشون در اینجا داره که با این بیان تعوض رو مستحب میکنه، استغفار رو مستحب میکنه. اون تا توجه داشته باشید از آیه سوره نصر که خطاب به پیغمبره، معلوم میشه که استغفار بر پیغمبر هم مستحبه ولو گناهی در کار نیست. از اینجا ما یه قانون استفاده میکنیم که استغفار برای ما مستحب است، برای ما مستحبه، و این استحبابش مشروط به این نیست که ما گناهی رو عالم باشیم بدونیم گناه کردیم بعد استغفار کنیم، بلکه حتی اگر عالم به گناه هم نباشیم و ندونیم گناهی از ما صادر شده یا نشده، خود به خود استغفار خودش استحباب داره، استحباب نفسی داره. اینطور نیست که استحبابش به خاطر این باشد که ما گناهی کرده باشیم و بخوان گناه از خدا طلب مغفرت کنیم، بلکه خود استغفار مستقیما مستحب بدون علم به گناه. البته اگه علم به گناه داشته باشیم که استغفار میشه واجب، توبه میشه واجب، استفاده دیگه واجب نیست، چون توبه میدونید که مشروط به استغفار کردن به زبان نیست. توبه مشروط به دو چیزه: پشیمانی و تصمیم بر عدم عود، تصمیم بر ترک عود. این دوتا قوام توبه هستن. یکی پشیمانی از عمل قبیحی که انجام دادیم، اونم لقبه، نه به خاطر اینکه پشیمان بشن چون آبروم رفت، بلکه پشیمان بشن چون کار قبیحی رو انجام دادم و تمرد کردم امر الهی رو. این یکی شرط از شرایط توبه است. دیگری تصمیم میگیرن بر ترک عود. این دو تا شرط ما در توبه داریم دیگه. استغفر الله گفتن نداریم، استغفر الله گفتن میشه مصلح. پس توبه واجب میشه بعد از گناه، استغفار واجب نمیشه، استغفار میشه مستحب بعد از گناه. اگر علم به گناه نداشته باشیم که به طریق اولا باید بگیم استغفار مستحبه. از کجا فهمیدیم استحباب استغفار رو؟ از همین سوره نسی که هست کرده که به کسی خطاب استغفار میشود که گناه نکرده.
علم
اجمالی
هم همون
ببینید، فرض اینه که ما برای گناهان قبلیمون ما معصوم نیستیم، برای گناهان قبلیمون استغفار کردیم، توبه کردیم، تمام شد. حالا الان میخوام نماز بخونم، نمیدونم گناهی رو مرتکب شدم یا نشدم، استغفار میکنم. این استغفار من گناهان قبل دیگه نیست، این گناهان قبل رو استغفار کردم، توبه کردم، تمام شد. الان از ساعت چند تا چند که میخوام حالا وارد نماز بشم، نمیدونم در این فاصله من گناه کردم یا نکردم، بازم باید بیستم مستحب استغفار کنم. استغفار میکنم بعد وارد اقامه میشم، یا استغفار میکنم بعد وارد تکبیرات الاحرام میشم. این استغفار ها ممکنه گناهی رو که معلوم من پاک نکنه، چون مثلا گناهی معلومی نداشته باشم، ولی در این حال مستحب.
مفتی دواده ایمان شما نمیده که این زیل آیه بعدی باید بدون شد اشتباه چاپی مثلا مقدم شد؟
بله، این احتمال شما فهمید احتمال خوبیه. من با فرض اینکه یمکن، یمکن و فهم استحباب تعوض و همچنین ایزن یمکن و فهم استحباب الاستغفار در ذیل این آیه اولا، یعنی برد یعنی ذیل فصل ربه کون هر مطرح شده باشه، جواب دادم و توجیه کردم. شما میفرمایید احتمال داره این دوتا پاراگراف مربوط بشه به آیه ثانیه که فرموده فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، مربوط به اون باشه و اشتباها اینجا نوشته باشه. احتمال خوبیه، البته متعین نیست، چون اصلاً احتمال داره در ذیل همون آیه فصل ربی که من هر آمده باشه و همین توضیح که اصلاً داشته باشه. ولی در این حال احتمال شما احتمال خوبیه، احتمال داره احتمال چاپی بوده، قسمت بالا نوشته شده، مثلا مرحوم محقق در ذیل آیه دوم نوشته، بعضی ها در ذیل آیه اول آغاز باشنش، احتمالش بد نیست. و یمکن فهم و استحباب تعوذ بالله من المعوذتین. این من المعوذتین متعلق به فهمه، ممکن است از این دو سوره معوضه که سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس استحباب تعوذ بالله رو بفهمیم. بعد داره و اخذ الاوزه، این اخذ هم اثر بر فهمه، بنابراین من المعوضتین متعلق به اخذ هم میشه. و ممکن است اخذ پناه بردن به خدا از شیطان و جن انسو سحر اینها چشم اینها همه را از معوذتین بفهمید. اول گفت فهم استحباب تعوذ بالله، همین پناه ببریم به خدا، از چی پناه ببریم نگفت. در جمله بعدی میگه از شیطان، از جن انس، از خودشون، از سحرشون، از چشم شورشون. خب این معنی است که عرض کردم. معنای دومی هم بد نیست که اضافه کنیم که اخذ الاوزه عطف بشه بر تعوذ بالله تا استحباب بر سرش در بیاد. اینطور بشه یمکن فهم و استحباب تعوذ بالله و یمکن فهم و استحباب اخذ الاوزه بالله تا آخر. اینم احتمالی است که در اینجا داده میشه. بنابر هر دو احتمال مفاد یکیه، ولی خب از نظر عبارتی هر دو احتمال هست. و ایزن یمکن فهم و استحباب استغفاره و توبت الالله آخر پاراگراف داریم من صورت نصر و غیره ها. ممکن است ما استحباب استغفار و توبه الالله رو هم از سوره نصر استفاده کنیم که آخرش داره و استغفر و اینهو کنه توابا. ما عدم العلم به حصول ذنب در حالی که علم به حصول گناه نداریم بازم مستحب است استغفار کردن. خب اگر استغفار با عدم علم به گناه مستحبه، مانعی نداره که ما با عدم علم به گناه قصر هم مستحب بجونیم. بعضی اوقات گفته میشه قصر توبه مستحبه، با اینکه ممکنه آدم مثلا قبلا قصر توبه رو کرده یا توبه کرده تمام شده و بین این توبه و قصری که میخواد بکنه نمیدونه گناهی فاصله شده یا نه، بازم قصر توبه مستحبه. چرا؟ چون اگر استغفار علم به حصول گناه رو لازم نداره، غسل توبه هم ممکنه همینطور باشه، اونم احتیاج به علم به گناه نداشته باشه. فلا یبعد، یعنی حالا که در استغفار علم به حصول ذنب لازم نیست، بعید نیست که فلا یبعد القصر المستحب له، یعنی للاستغفار للتوبه هینئذ، یعنی در اون وقتی که ما علم به حصول نداریم، علم به حصول گناه نداریم، در اون وقتی هم که علم به حصول گناه نداریم، در اون هنگام هم بعید نیست که غسل مستحب رو برای استغفار داشته باشیم. خب این یه جمله مترزه بود، من عدم علم به حصول زن بعدم نتیجه گیری که فرمود فلا یبعد الغسل المستحب و لحین ایزن ایزن، یه نتیجه بود یا یه جمله مترزه بود. الان من صورت نصر متعلق به اون قبله، یمکن فهم و استحباب الاستغفار و توبت الالله تعالی من صورت نصر و غیر سوره نصر. ممکن از سوره نصر و غیر سوره نصر ما بفهمیم استحباب استغفار رو. استفهم الله یفهم که، تو از خدا بپرس، اگر از خدا بپرسی و تقوا داشته باشی طبق وعده‌ای که خدا داده که به متقی علم میدهد، یفهم که خدا به تو تفهیم میکند. حالا اگر من نتونستم مطلب رو اثبات کنم استدلالی کنم، تو از خدا بپرس، خدا به تفهیم میکنه، برات مطلب روشن میشه. ظاهراً غرضی نداشته جز این که میخواسته انتهای آیه مطلبی بگه که گاهی میگه مثلا الله و یعلم، گاهی یه چیزایی میگه، اینم استفهم الله یفهم که گفته، ظاهرا چیزی نبوده که بخواد به خاطر به اون چیز اشاره کنه. بله، حالا احتمالم داره که این جمله جاش همینجا باشه، مربوط به آیه بعد نباشه. ولی از شما همین
تکبیر قبلش یا بعدش استغفار میشه از این جهت
بله. یعنی از کردم که درباره تکبیر حکم به استحباب رفعیت شد، این مال زمان تکبیره، قبل از تکبیر و بعد از تکبیر هم دوتا مستحب داریم. به مناسبت این که حالت همراه تکبیر رو مستحب کرد، اون دو کلام قبل و بعد رو هم میخواد مستحب کنه، به این مناسبت اینو اینجا ذکر کرده. اینو من توجیه کردم. حالا این که این قسمت مربوط به آیه بعد باشه اینا محتمله. این استفهم الله هم ولو این که به عنوان پایان بحث آمده ولی بی مناسبت با این بحث نیست، همونطور که اصلا مربوط به پایانه ولی بی مناسبت نیست. اونجا گفت یمکن فهم و استحباب، دوباره گفت و یمکن فهم و استحباب، دو تا فهم و استحباب گفته به این مناسبت، اینجا هم گفته استفهم الله. یعنی ما میتونیم بفهمیم، اگر یقین به فهم میخوای پیدا کنی از خدا استفهام کن تا او به تو بفهماند. دیگه یمکن فهم برداشته میشه، یجب الفهم میشه. بی مناسبت این استفهام گفته نشده، ولی بالاخره در تتمه بحث گفته شده، خواسته بحث رو تشمیش کنه. از ثانیه، یعنی آیه دوم که درباره مندوبات بحث میکنه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه یکی از مندوبات رو داره توضیح میده، مندوبات در صلات رو یا به طور کلی مندوبات رو، ولو در صلات نباشه. و همین دومی هم درسته، چون مربوطش کرده به قرائت قرآن، منتها چون در نماز هم قرائت قرآن میشه، ما به این مناسبت این استحباب مستحب رو در نماز هم آوردیم، که اولی که ما شروع میکنیم به خوندن هم با قرائت قرآن شروع میکنیم دیگه، هم قرآنه. آیه میگه وقتی خواستی قرائت کنی قرآن رو، استعاذه کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. خب این روشنه که در وقتی که ما میخوام آیه قرآن بخونیم و قرائت قرآن بخونیم بکنیم، این مستحبه. اما از شدم در نماز هم این امر مستحبه، و به همین مناسبت هم ما آیه رو در اینجا ذکر کردیم که چون مناسبت با صلات داره در بحث صلات ذکر کردیم. چون در نماز ما قرائت میکنیم، پس استعاذه‌ای که برای هر قرائتی مستحبه، برای قرائت فی صلات هم مستحب میشه. قبل از اینکه ما به این بحث بپردازیم که استعاذه در صلات مستحب یا واجب، در همه رکعات لازمه یا در بعضی رکعات لازمه، قبل از اینکه ما به بحث بپردازیم چند مطلب باید بگیم که مربوط به خدایی است. یکی این که این آیه 98 سوره نحل، قبل از این آیه یعنی آیه 97 عمل صالح مطرحه، آیه داره عمل صالح رو مطرح میکنه. بعد که عمل صالح مطرح میشه، به دنبالش این آیه فیض قرأت القرآن میاد. ما از این مقارنت این دو آیه میفهمیم که استعاذه بالله من الشیطان الرجیم هم یکی از اعمال صالح است. پس ما اینجا هم عمل صالح به حساب میاریم، و چون عمل صالح مستحب، این هم میشه مستحب. یه حالا واجب، بعد درباره وجوب استحبابش بعدم باید بحث کنیم. پس الان ما بیان کردیم که از مقارنت این دو آیه با هم استفاده میکنیم که استعاذه مستحب. مطلب بعدی اینه که ظاهر آیه افاده می کند که وقتی قرائت قرآن کردی اعوذ بالله بگو، در حالی که ما باید قبل از اینکه قرائت رو شروع کنیم این استعاذه رو داشته باشیم. این آیه رو چطوری باید توجیه کنیم؟ می فرماید که اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت قرائت القرآن، همونطور که اذا قمتم الى الصلاه، یعنی اذا اردتم القيام الى الصلاه. و بعد میفهمد این جمله نظیر زیاد داره که به صورت عمل انجام شده گفته میشود، ولی مراد این است که اگر اراده این عمل رو کردی، گاهی میگه اذا قمتم الى الصلاه، یعنی صورت عمل انجام شده، اگر قیام الى الصلاه کردی وضو میگیرید، در روز ما باید قبلا وضو بگیریم بعد قیام کنیم به صلات. اینجا میگه وقتی قرائت قرآن کردی استغاثه کن، در حالی که ما باید قبل از قرائت قرآن استغاثه کنیم. پس در این جور موارد اراده رو تقدیر می‌گیره که اینا روشن در ذهن خودشون گفته شده. بعد در ضمن هم بیان می‌کنن که استعاذه از شیطان یعنی استعاذه از چه چیز شیطان؟ وسوسه‌اش، اقواش و امثال ذلک. لما ذکر العمل الصالح قبله، چون خداوند عمل صالح رو قبل از این قولش فیضا قرأت القرآن ذکر کرده، به قولش فرموده من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این آیه قبله که بخشیشو مرحوم عقل ذکر کرده، بخشی دیگرشو نگفته که خونده شد. الآیه یعنی اذکر الآیه تاخر، چون ذکر کرد عمل صالح رو در این آیه قبل، ذکر کرد استعاذه از شیطان لعین عند تلاوت القرآن رو در این آیه دوم. چرا این استعاذه رو ذکر کرد؟ اشارتاً به اینکه استعاذه از جمله عمل صالح است، که از کردن مقارنت این دوتا آیه این مطلب رو افاده میکنه. بعد حالا که این مطلب تمام شد، حالا اذا قرأت القرآن معناش چیه؟ ای اذا اردت، این ای تفسیر این خط اخیر نیست، تفسیر اصل آیه است. ای اذا اردت قرائت القرآن، اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت قرائت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، استعاذه کنیم از چی؟ من ان یوسوسه که و یقلطه که و ینسیه که، و پناه ببر به خدا از این که گرفتار وسوسه این شیطان بشی، پناه ببر که شیطان تو رو به غلط بندازه و تو رو به فراموشی بندازه. چطوری پناه ببریم؟ به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینجا گفتیم، بعدا باش کار داریم، بعد بر میگردم من دوباره اینو تذکر میدم. حالا و اب برم مرحوم محقق در وقتی که آیه رو داشت معنا میکرد، اذا قرأت القرآن رو به اذا اردت قرأت القرآن تفسیر کرد. حالا داره همین توضیح میده. و عبر عن ارادت القرآن بالقرآن، این بالقرآن متعلق به عبر است، یعنی به جای ارادت القرآن تعبیر کرد به خود قرآن. لزهور، یعنی چون روشن بود که مراد چیست، چون روشن بود که مراد اراده قرائته، دیگه اراده رو ذکر نکرد، اضافه نیورد، همون قرائته تنها رو گفت. و تبادر، یعنی به خاطر اینکه از مثل اذا قرأت القرآن اذا اردت قرأت القرآن تبادر میکند، چون تبادر میکرد دیگه احتیاج به تصریح نداشت. کما یقال اذا افطرت فقل هذا الدعاء، اذا افطرت یعنی وقتی اراده افطار کردی این دعا رو بگو، یا اذا اکلت فسم واغسل یدیک، وقتی اراده اکل کردی فسم یعنی بسم الله بگو و دو دستت رو بشو. و مراد قبله، یعنی مراد قبل از افطاره، مراد قبل از اکله، مثل قول دیگر خداوند که فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، و مراد اینه که قبل از قیام الاسلات دستتون رو بشورید و صورتتون رو بشورید، وضو بگیرید. پس ازا قمتم یعنی ازا عرد تمال قیام الاسلات. خب اینجور ترکیبات که مفادش این باشد کثیره، بنابراین از اینجور کلمات اون معنا تبادر میکنه، یعنی از مثل ازا قرأت القرآن ازا عرد تم قرأت القرآن یا اذا اردت قرائت القرآن تبادر میکنه. وقتی تبادر میکرد دیگه احتیاج به ذکر اراده نبوده، لذا خدا اراده ذکر نکرده، بلکه از اراده قرائت تعبیر به خود قرائت شد. خب اصلاً عبارت مرحوم محقق داشت به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این عبارت تموم نشده، چون مطلب رو طوری شروع کرد که باید ادامه میداد. اذا اردت قرائت القرآن گفت، بعد توضیح داد که اولا اراده القرائه بالقرائه چون این مطلب رو میخواست تکمیل کنه، اون به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اون وسط گفت و رها کرد. حالا دو مطلب برمیگرده به اونجا. بعد از اینکه اصل مطلبش تموم شد، بعد از اینکه اذا اردت قرائت القرآن رو معنای آیه گرفت و توضیح داد که چرا ما اینطور کردیم و چرا خداوند به جای اراده خود قرائت رو نشوند، بعد دوباره برمیگرده به همین به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یه روایتی رو نقل میکنه تا تأیید کند که استعاذه به این است که تقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روایت که در عبدالله بن مسعود که گفت قرأت علی رسول الله، قرأت یعنی قرآن خوندم، فقلت اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، حضرت فرمودن قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون سمیع العلیم درسته ولی اینجا نیانش که نمی‌بینی تأیید میکنه همون به انتقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو، یعنی مرحوم معقل داره تأیید میکنه اون عبارت رو با این روایت. حضرت فرمودن قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ها کذا اقرعنیه جبرئیل علیه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ. جبرئیل اینطوری بر من قرائت کرد و مرا به قرائت واداشت که از قلم گرفته بود، از لوح محفوظ گرفته بود، از اونجا آمده بود، یعنی بالاخره از خدا گرفته بود. پس اینطوری باید قرائت کنی و تلفظ کنی. اون سمیع علیم درسته ولی اینجوری دستور رسیده، تو هم باید پیرو دستور باشی. خب آیه امر کرده فاستعذ بالله، امرم دلالت بر وجوب میکنه. ایشون میفرماد ظاهر آیه رو ملاحظه کن، امره. حکم اصولی هم میگه هم داله بر وجوب، این دو تا رو کنار هم زمینه کن، هم ظاهر آیه هم حکمی که در علم اصول آمده، این دو تا وقتی زمینه بشن نتیجه میدن که استعاذه در نماز واجبه، در قرائت قرآن واجبه و چون نماز هم همراه با قرائت قرآن پس استعاذه تو نماز واجبه. وقتی این بحثش میاد که ما در رکعت اول و دوم هر دو حمد میخونیم، یعنی در هر دو قرائت میکنیم، آیا در هر دو واجب استعاذه کنیم؟ گاهی در رکعت سه و چهار هم به جای تسبیحات اربع حمد میخونیم، دیگه بستگی به انتخاب ما داره، اونجا هم جایز حمد بخونیم. آیا اونجا واجبه یا مستحبه که ما استعاذه کنیم، یا فقط این استعاذه چه واجب چه مستحب مربوط به اون رکعت اوله؟ این چی جوره؟ آیه هیچ کنم رو تبیین نمی کنه. اولا دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر سبب ظاهرش نداره، ثانیا دلالت بر تکرار هم نداره، نمیفهمونه که یک بار یا چند بار، آیا در آیه یک بار یا چند بار. فقط ما اینطور به دست میاریم که اگر آیه رو شروع کردی بخونده و پشترش آیه بعدی رو آوردی، برای آیه بعدی لازم نیست استعاذه کنی. اما یه فاصله دادی، مثلا آیه رو خوندی بلند شدی در رو بستی، دوباره آمده نشستی آیه دوباره خواستی بخونی، با استعاذه کن، دوباره باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگی، چه واجب چه مستحب. پس ظاهر آیه اینطور که ما به دست میاریم وجوبه، بعد علاوه بر وجوب ظاهرش تکرار هم هست. میگه اذا قرأت القرآن، هر وقت قرائت قرآن شروع کردی این کارو بکن. این بستگی داره به اینکه صدق کند شروع قرائت قرآن. وقتی من دارم ادامه میدم شروع صدق نمیکنه، اراده قرائت صدق نمیکنه، استدامه قرائت. اما هر وقت میخوام تازه شروع کنم چه با فاصله چه با فاصله زیاد چه با فاصله کم، بالاخره اراده قرائت صدق میکنه، صدق میکنه که من اراده کردم قرائت کنم. پس استدامه قرائت استعاذه نمیخواد، ولی ادامه ولی اراده قرائت استعاذه میخواد. حالا چه شروع کننده باشم ابتداعا، چه شروع کننده باشم بعد از یه مقدار مدتی که خونده بودم ترک کردم دو مرتبه میخوام شروع کنم، چه با فاصله میخوام شروع کنم چه بی فاصله، میگه اراده شروع کردی استعاذه کن. پس ظاهر آیه اینه که استعاذه تکرار میشه، حالا یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، که هر کدوم به نحو وجوب هم هست چون آیه وجوب داره، وجوب افاده میکنه. پس ظاهر آیه اینه که تکرار میشه استعاذه. اما مشروط به این که اراده قرائت کنم نه استدامه قرائت. اگر استدامه قرائت داشتم، چون اراده قرائت دیگه صرف نمی کنه، اراده قرائت همین بود که اول بود، در این صورت احتیاج به استازه، به تکرار استازه احتیاج نیست. فظاهر هذه الآیه الشریفه، فظاهر هذه الآیه الشریفه به انضمام این که امر للوجوب است، مفید این است که واجب است استازه عند ابتداء قرائت القرآن مطلقا. مطلقا یعنی ابتدا، چه ابتدای با فاصله باشه چه ابتدای بی فاصله، چه تو نماز چه در جای دیگه، هر جا باشه در ابتدای قرائت واجب است که من استازه کنم. حتی انه لو قطعها، یعنی قرائت رو اگر این مکلف قرائت رو قطع کرد در اثناء نماز، در اثناء این داشت سوره رو قرائت میکرد قطع کرد، ثم اراد ان یقرأ، دو مرتبه تصمیم گرفت که قرائت شروع کنه ولو این که فاصله هم کم شده باشه، بازم فیستعید ثم یقرأ، ولو کان کلمتن، ولو یک کلمه باقی مونده رو میخواد بخونه بازم باید استازه کنه. ظاهرش اینه که واجبه، حالا اگه به وجوب هم عمل نکنیم لااقلش مستحبه. بله حتی رو تفسیر مطلقا بگید، ابن نداره تفسیر مطلقا میتونید بگید.
این نماز شما
من مطلقا رو همچنان منو شدن، چه با فاصله کم چه با فاصله زیاد، همون که بفرمون شما رو داره منو میکنه، همچنان من گفتم. و چه در نماز چه در غیر نماز، من چه در نماز چه در غیر نمازم اضافه کردم. اونی که شما میفرمایید همونی که من اول هست کردم. شما حتی لقطه ها رو دارید تفسیر مطلقا میگید، من اول تفسیر مطلقا گرفتم بعد اضافه کردم که چه در نماز چه در غیر نماز. ول حاصل شروع به این بحثه که اگر در نماز من قطع کردم قرائتو و دو مرتبه خواستم شروع کنم اونجا چی؟ و ما در نماز قرائتو قطع میکنیم، بعد از اینکه سوره رو میخونیم میریم رکوع، میریم سجود، اینو قطع قرائته، قرائت قطع میشه. دو مرتبه وقتی بلند میشم برای خوندن رکعت دوم باز قرائت شروع میشه. آیا با این قطع و وصلم دو مرتبه باز استازه کنم یا نکنم؟ همینطوری که دارم قرآن میخونم اگه قطع کردم قرائتو، گفتیم بعد که دوباره شروع کردی ولو برای خوندن یک کلمه ولو با فاصله کوتاه استازه کن. حالا در نماز سواله که من بالاخره تو نماز قرائتو قطع میکنم، چون وقتی وارد رکوع سجود میشم قرائت قطع میشه، آیا دو مرتبه که عود کردم به قرائت و خواستم قرائتو شروع کنم استازه رو تکرار کنم یا نه؟ اگه تکرار میکنم واجب تکرار کنم یا مستحب تکرار کنم؟ اینا بحثه است که باید بخونیم، ولی چون یه مقدار طول می‌کشه احتمال میدم به همین مقدار امروز اکتفا کنیم، بقیه‌اش رو در جلسه‌های آینده.